شما برای من خط میشه میکشید؟
بفرمایید.
الو. آقای سفری؟
سلام علیکم.
خوشبتون بخیر. تاعت قبول. رضایی هستم از روزنامه سپهرقر تماس میگیرم خدمتتون.
در خدمتم خانم رضایی، بفرمایید.
آقا ما داریم میگذاشت این امکانی در رابطه با جایگاه دعا و مناسک دینی در ارتقای معنوی خانواده. نمیخواستم اگر امکانش هست شما هم توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.
خب من یه چیزی میگم، اگر به دردتون خود منتشر کنید
بفرمایید.
حالا این چیزی که خیلی بداهه به ذهنم اومده، خب خیلی مثلا لطف این موضوع شد نبشت روشن حالا یه چند جایی میگم به ذهنید به کارتون میاد یا نه.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحیم. اولا اهمیت دعا بر کسی پوشیده نیست. در روایت داریم از دعا مخ العباده، اون باطن و شیره عبادت های ما اون دعاییست که انسان دست خودش رو دراز میکنه به سوی پروردگار هستی و حاجت میخواد و فقر خودش رو عرضه میکنه. وقتی که انسان یک چیزی رو از خداوند مطالبه میکنه، یعنی اقرار داره به وحدانیت خدا، اقرار داره به قدرت لایزال الهی، اقرار داره، ایمان داره به اینکه همه امور در دست خداست. خب این معنای دعا مورد بحث ما نیست. اما چه تأثیری دعا و عبادات در تربیت خانوادگی دارد؟ ببینید، به ما دستور دادن که شما همه عبادت هاتون، راز و نیاز و مناجات هاتون رو بیرون از خانه انجام ندید. خوبه که مستحبات رو یه بخشیش رو در خانه انجام بدید. چه خوبه این شبهای قدر ما یک ساعتی عبادات خودمون رو در کنار زن و فرزندان خودمون انجام بدیم. این که فرزندان ببینن، بشنون، والدینشون در حال عبادت هستن، خضوع و خشوعی میکنن، ادب میکنن در مقابل پروردگار عالم، یا احیانا گریه میکنن با تضرع از خداوند چیزی رو مطالبه میکنن، مخصوصا اینکه این دعا دعای حسن عاقبت برای فرزندان، هدایت فرزندانشون باشه. اینا خیلی درس آموزه. اینها هم اثر تربیتی و تشریعی دارند، به اصطلاح هم اثر وضعی و تکوینی. اثر تربیتی یعنی اون چی که بچه ها از محیط خودشون یاد میگیرن. خب بدونید، دانشمندان علم تربیت هم گفتن 1400 سال پیش، اسلام هم گفته، البته همه پیامبران الهی ادیان گذشته فرمودن. خب انسان متأثر از عوامل محیط پیرامون خودش هست. انسان ها نوعا دوست دارن خودشون رو شبیه فضای فرهنگی حاکم بر اطراف خودشون بکنن. انسان، اراده انسان متأثر است از چند چیز. یکی بگن تربیته که استادی باشد، والدینی باشد، با کلام خودشون بخوان چیزی رو یاد بدن. یک وقت چیزی هست که مثلا از عوامل تربیت غذای حلال و زلال هست که خیلی تأکید شده. یکی هم محیط اما از دوست خوب و اون رفتارهایی که غالبا در محیط پیرامون زندگی انسان رخ میده. انسان هر جا که میره، در محیط کار، در محیط دانشگاه، مدرسه، در محیط خانواده که بیشترین حضور رو انسان مخصوصا داره، اون فرهنگی که حاکم در رفتارهای اون محیط هست خیلی در جهت بهی اراده انسان اثر داره. این فرقی نمی کنه که حالا اون فرد چقدر قابلیت داشته باشد. شما می تونید یه انسانی که مثلا سلخیتی با این معانی هم نداره توی چنین محیطی قرار بدید، محیط اثر خودش رو به اندازه خودش به سهم خودش داره. خب محیط تمام اثر رو نداره، اما اینو میگن اثر در واقع تشریعی تربیتی، اثری که روی اراده انسان ها به خاطر تکرار یک سری اعمال اتفاق میفته. ما عوامانه میگیم که انسان ها نوعاً دوست دارن خودشون رو همرنگ جماعت بکنن. این ضرب المثلی که گفتم از خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. خب ما چه رنگی میخواییم به خانه خودمون بزنیم که فرزندان ما خودشون رو همرنگ او بکنن؟ خب اگر ما رنگ دین، رنگ خدا، رنگ دعا، رنگ معنویت بر خانه بزنیم، فرزندان ما خودشون رو همرنگ میکنن. غالباً عرض میکنم، یعنی این 100% نیست، غالباً. بالاخره ما استثناءاتی داشتیم، بفرمایید از اون قابیلی که در خانه حضرت آدم و حوا تا از اولیاء بزرگ خدا بود، خب هیچ محیط دیگه ای نبود جز والدین او، جز برادر او که حابیل بود، اما خب او جنسش خیلی خراب بود و عاقبت خیر نشد، اون رفتارهای زننده و شیطانی. پسر نوح همچنین، نمیدونم زن لوط، زن نوح، اینها خب در عین اینکه در محیط سالمی بودن خودشون رو وفق ندادن، استفاده نکردن و البته قرآن میفرماد عذاب اینها بیشتر هم هست به خاطر همین قصه. اینها در کنار پیغمبر خدا بودند و این گناهان رو کردند، استفاده نکردند. و همچنین استثناء از اون بر هم داریم که گاهی والدین در محیط خانوادگی خیلی بد بوده، اما فرزند اصلاح شده به خاطر یا استاد خوب یا بالاخره یک عوامل دیگه‌ای که جای بحث او اینجا نیست. حالا یک حسن سیرتی، یک تیب روح و تینتی دارد، بعد ببینید که این عوامل محیطی نمیتونه او رو خراب بکنه اگر عامل مثلا منفی باشه. یه عده‌ای هستن در انفوان جوانی، شهید عباس بابایی، شهید علی سیاد شیرازی در خاطراتشون نقل شده، اینها مثلا مثلا دوره دانشجویی خودشون رو در مثلا اون خلبانی یا دافوس در آمریکا در اون دوره، حالا دوره حیات اینها هم در زمان طاغوت بوده، در اوج فساد هم در ایران هم در خارج از کشور، همه دوستان هم قطاران چه بسا مثلا به نوعی آلوده بودن اون تقید، اما اینها در اون محیط های آلوده خودشون رو حفظ کردن و بلکه بیشتر مراقبت کردن. اینا خب استثناءات هستن، اما نوعا ما انسان های تأثیر تربیتی این چنین نمیگیریم. یه تأثیر وضعی و تکوینی هم دارد، یعنی معنویت درایت میکنه بدون اینکه اون فرد متوجه بشه. ببینید فرق اثر وضعی با اثر تربیتی اینه، اثر تربیتی رو باید مثلا فرزندان یا افرادی که میخوان متأثر بشن ببینن، بشنون. بذار ما فرمودن عمل خوب خودتون رو نشون بدید به دیگران. کنون دعا تل لناس در خیر به غیر الفنتکم به یرو منکم البرن. به غیر زبان، وقت غیر زبان یعنی چی؟ یعنی که هیچی نگو هیچی نکن، نه، به غیر زبان یعنی که تو عمل خیر خودت رو نشون بده. این رالی که دعاییتون، این بهترین دعوته. دوستان خوب ما باید ما چنین دوستانی انتخاب کنیم که حرف دادنشون، رفتارشون، تقوای اونها، پرهیزکاری اونها رو ما ببینیم. اما یه وقتی هستش که ما یه کاری انجام میدیم کسی نمیبیند، ندیده، نماز شب من رو کسی ندیده، منم به کسی بازگو نکردم، چرا تا به خاطر این که میترسم ریا بشه باز هم نمیگم، اما من یه معنویتی در درون خودم ایجاد کردم، یا این معنویت مثلا به در و دیوار این خانه سرایت کرده، چرا تا معنویت رو من از بیرون هم آورده باشم در خانه، یا به خاطر عبادت‌های پنهان و آشکار من در خانه، در عالم معنا و باطن من و این خانه یک معنا، یک معنویتی پدید آمده. این یک اثر وضعی دارد، یعنی اثری که خود اون متربی، خود اون فرزند یا مردم پیرامون متوجه اون نیستن. به وقت اونا میبینن نماز شب من رو لذت میبره، متأثر میشه. یه وقت هست اون نمیبینه، اما این اثر وضعیه به سهم خودش تأثیر خودش رو داره در تربیت فرزندان. لذا گفتن که خوبه اگر انسان یه وقتی خدای نکرده مبتلای به ریا نیست، هر دو رو استفاده بکنه، یعنی هم نشان بده. اگر نشان بدی، چون که صد آیت نوت هم پیش ماست دیگه، یعنی اونها هم میبینن، هم اثر وضعیه خب جای خودشه که منوط به پنهان بودن نبوده. در پنهان و آشکار اثر وضعی، چه من بخوام یا نخوام، چه او فرد مترفی من بخواد یا نخواد، اثر وضعی روی او مینشینه و اگر قابلیتی باشه قطعا اثر میگذاره و او رو تربیت میکنه و او رو متحرک میکنه. ولی اثر تربیتی به دیدنه، اینه که گفتن نماز و مستحبات مناجات ها تو خونه انجام بدید. البته باید مراقب باشیم طوری نباشه که اینها باعث زدگی فرزندان ما بشه. حالا یه وقتی ما اونها رو مجبور به نماز، ممکن دعوت به نماز میکنیم، خب اونم نباید در غیر سن تکلیف با اکراه باشد، با مثلا اجبار باشد. اما حتی این عمل مستحبی من در خانه هم باید مواظب باشم تو نباشه باعث زدگیه. مثلا ما کودکانی ممکنه در خانه داشته باشیم، دوست داشته باشن با پدر خودشون در اون لحظه بازی بکنن، یه سوالی میخواد بکنه یه درخواست، من بگم آی چه خبره، میگه نمیبینی من دارم نماز میخونم، اگر نمیبینی من دارم دعا میکنم، یا مادر از اون برگه نزدیک پدرتون نشید داره دعا میخونه، تنبیهشون بکنه، فریاد سرشون بزنه، اونا احساس کنن که اون لحظه‌ای که پدر میخواد مثلا دعا یا نماز مستحبی رو بخواند، اگرچه خیلی داره لذت میبره، اگرچه ممکنه توی حال خودش باشه، احساس بکنن که اگر اینجا نزدیک بشن مثلا مورد تنبیه واقع میشن، برخورد مثلا سخت و عصبانی پدر یا مادر واقع میشن. اینا بده، نه، معامل مستحبی خودمون رو باید طوری ساعتی انجام بدیم که فرزندان ما لذت بدن، خیلی هم طولانی نباشد که اونها نتونن تو اون ساعتش ارتباطی یا بازی یا سوالی دارن نزدیک ما بشن. البته اینها بستگی به معرفت بچه ها، سن و سال بچه های ما داره، اما این دقت رو هم باید داشته باشیم. بیشک در روایت هم داریم قرآن خواندن در یک خانه باعث ساطع شدن یک نوری از خانه می شود به آسمان، که ملائک به اون خانه هایی که قرآن داره تلاوت میشه توجه میکنن. برعکس اگر در یک خانه موسیقی حرام آلات هم داره موسیقی باشد، خب طبیعتا شیاطین در اونجا حضور پیدا میکنن، ملائک در اونجا حضور پیدا نمیکنن. و اگر ما کارهایی بکنیم که خدای میکرده فرشته ها توجه نکنن، برکات الهی نازل نمیشه به این خانه. و کاری بکنیم که شیاطین رو جذب کنیم در خانه، خب اینها باعث این خواهد شد که اثر وضعی این حالات موسیقی های بد فرزندان ما رو هم تحت تأثیر قرار بده، تأثیر سوء، تأثیر بد. باید مواظب باشیم همه این اعمال دینی در خانه اثر معنوی دارد. به ما خیلی توصیه شده که خانه خودتون رو با روزه خواندن، روزه اهل بیت رو در خانه بگیریم. اینا خیلی اثر، خیلی نورانی میکنه. در داستان علما و عرفا دارد گاهی میگفتن خانه‌ای بگیریم که نور داشته باشد، یا مثلا اون عارف گفته بود اب نداره، این نور نداره، با مأمورین بریم خانه این رو نورانی کنیم با روزه سیر شهدا، گریه کردن در سیر شهدا با اقامه ادا. خب اینها نور میده، این نور گاهی سالهای سال میماند، سالهای سال، صد سال گذشته انسان میره خانه مثلا شیخ فضل‌الله نوری، خانه بزرگان گذشته، میبینی که هنوز هم یک نوری از این خانه ساته، خانه حضرت امام در جماران انسان الان هم که میره، این نور هنوز در در و دیوار اثر قضیه و تجریبیه او باقی است. اونایی که دل صاف میدارن دیرنده هاشون قضیه اینها رو میبینن. خب بچه هایی که در اینجا باشن اگر قابلیتی باشد خیلی متأثر میشن و رشد میکنن. اون قابلیت ها همینطور باید ترجم داشته باشه، اما ما مأموریم به این که خانه رو با این آثار عبادت ها از کار نورانی بکنیم. بس سلام علیکم.
خیلی لطف کردید حاج آقا، ممنون از توضیحاتتون، بسیار کامل و جامع بود. بعد اینکه لطف میکنی خودتون رو به طور کامل معرفی بفرمایید.
ناصر سخری اخلاقی.
سمتتون هم لطف میفرمایید. ممنون میشم.
این چی؟ شما بزنید
که چشم خیلی لطف کردید. ممنون. التماس دعا. خدا نگهدار شما.